تهران اینجا رادیو فرداست. به گفته خبرگزاری مصر، دیپلمات ایرانی مظنون به جاسوسی از آن کشور اخراج شده است. وزیر خارجه ایران در پاسخ به انتقادها میگوید برنامه‌ای برای سفر به عربستان ندارد. اسرائیل میگوید اقدام پیشگیرانه علیه تهدید اتمی ایران ضروری است. شنونده عزیز، صبح بخیر. مهتاب وحیدی رات هستم و در این بخش آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان میرسانم. مصر میگوید دیپلمات ایرانی که پیش از این به ظن جاسوسی بازداشت شده بود، پس از بازجویی از آن کشور اخراج شده است. منا، خبرگزاری رسمی مصر، نام این دیپلمات را قاسم الحسینی ذکر کرده و خبر داده است او به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای دستگاه امنیتی ایران روز دوشنبه از مصر اخراج شده است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با خبرنگاران این موضوع را سوء تفاهم خواند و گفت که مسئله حل شده است. در پی انتقادهای شدید از برنامه احتمالی وزیر خارجه ایران برای سفر به عربستان سعودی، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با انتقاد از جنجال‌های به گفته او طوفان سیاسی گفت که در وزارت خارجه برای چنین سفری زمانبندی و حتی صحبتی نشده است. در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از سفر احتمالی وزیر خارجه ایران به عربستان، آن را ناشی از تحرک جریان انحرافی در دولت دهم ارزیابی کرده بودند. در پی اعزام نیروهای نظامی عربستان سعودی به بحرین در هفته‌های گذشته، روابط ایران با این کشور و برخی دیگر از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو به تیرگی گذاشته است. وزیر امور راهبردی اسرائیل میگوید که جهان متمدن باید در اقدامی مشترک برخوردی مشترک علیه تهدید اتمی ایران در پیش گیرد. موشه یعلون، وزیر امور راهبردی اسرائیل، روز دوشنبه در آستانه سفر به مسکو در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت که ایران مسلح به سلاح اتمی نه فقط موجب نگرانی اسرائیل، بلکه عامل نگرانی همه کشورهای پیشرفته خواهد بود. ساعتی بعد از این مصاحبه، سخنگوی وزیر امور راهبردی اسرائیل به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت گفته های آقای یعلون تکرار این موضع اسرائیل است که همه گزینه ها همچنان روی میز هستند و او هیچ کشوری را به حمله علیه ایران فرا نخوانده است. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز است، اما آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورها بر این باورند که تهران در پوشش دستیابی به انرژی هسته‌ای به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی میگوید رهبر لیبی آماده است تا برای جلوگیری از ادامه حملات ناتو آتش بس را بپذیرد. جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که به نمایندگی از اتحادیه آفریقا به لیبی سفر کرده است، روز دوشنبه پس از دیدار با معمر قذافی در ترابلس اعلام کرد که رهبر لیبی برای متارکه جنگ آماده است. اما ساعتی بعد مخالفان معمر قذافی بار دیگر اعلام کردند که پیشنهاد آتش بس را نمی‌پذیرند. در تحولی دیگر، روز دوشنبه 8 افسر عالی رتبه ارتش لیبی در نشستی خبری در روم پایتخت ایتالیا اعلام کردند که ارتش معمر قذافی را ترک کردند. بر پایه گزارش‌ها، بامداد امروز سه‌شنبه همچنان صدای شلیک گلوله و انفجارهای پیاپی در صنعا پایتخت یمن شنیده می‌شود. معترضان یمنی می‌گویند که حمله روز گذشته هواپیماهای دولتی به اطراف شهر زنگبار که در تصرف نیروهای القاعده است، حدود 30 کشته بر جای گذاشته و درگیری‌ها در شهر تئز نیز بیش از 20 کشته داشته است. و در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر، چند شخصیت و نهاد ایرانی خواستار پایان اعتصاب قضای آنان شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، آیت الله بیات زنجانی از مراجع شیعه، جبهه مشارکت ایران و شماری از سایت‌های اینترنتی از زندانیان سیاسی خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهند. عزیزان، در این بخش از شما دعوت می‌کنم شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌خوار هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. پس از آنکه چهار مجرم در دو نقطه شیراز در برابر چشمان عموم بردار شدند، یک نفر را هم در خیابان‌های قزوین به دار آویختند. اواخر فروردین هم یکی دیگر در کنار تختی فارس در خیابان آویزان شده بود. در همین مدت ده ها تن دیگر در زندان‌ها بردار رفتند و خبرهایشان هم منتشر شد. اما جدای از خود حکم اعدام که به تدریج دارد از بسیاری کشورهای جهان رخت می‌بندد، کشتن مجرم در ملأ عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران دهه‌ها و در برخی موارد قرن‌هاست که در بسیاری کشورهای جهان عملی مذموم و متروک به شمار می‌رود. علتش را جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و حتی فلسفه دانان مدرن به دقت بررسی کرده و درباره‌اش مقالات و کتاب‌ها نوشته و سخن‌ها گفتند. در این برنامه با سه متخصص، جامعه شناس، حقوقدان و دینپژوه در این باره سخن خواهیم گفت. اگرچه نظریه پردازان بسیاری در سه قرن اخیر درباره مجازات و تنبیه و دلایل و ریشه های آن سخن گفتند، اما متفکر فرانسوی میشل فوکو با آثار خیش راهگشای بسیاری از جامعه شناسان معاصر بوده است. آزاده کیان، استاد دانشگاه و جامعه شناس، با توجه به همین دستاوردها انگیزه اصلی دولت‌ها برای اعدام مجرمان در ملأ عام را چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، اصولا چه اعدام در ملأ عام، چه شکنجه که در قرون وسطا هم در غرب وجود داشته، به نظر فوکو و دیگرانی که در این ارتباط کار کردن، دلیلش این بوده که به هر حال اقتدار هیئت حاکمه پذیرفته شده نبوده از طرف برخی از افراد و اینها از طریق شکنجه، از طریق اعدام در ملأ عام و در واقع از طریق اعمال خشونت بسیار تلاششون بر این بوده که در واقع اقتدار خودشون رو غالب بکنن.
با این تعریف جامعه شناسانه، هدف اصلی نظام‌های سیاسی از اعدام مجرم در ملأ عام بیش از آنچه که برای ترساندن دیگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همین دلیل است که آزادی کیان، جامعه شناس مقیم پاریس، می‌گوید که با گسترش دموکراسی و در نتیجه مشروعیت نظام‌های سیاسی در غرب، بساط اعدام در ملأ عام هم برچیده شد.
این مسئله به تدریج در اروپا کاهش پیدا میکنه تا اینکه از بین میره و به قول فوکو عملا افراد، البته در سیر تطور به هر حال دموکراسی، افراد نرم ها رو میپذیرن و این نرم ها رو درونی میکنن به طوری که دیگه از خشونت یا از مجازات به شدت سابق به تب کاسته میشه، برای اینکه نیازی دیگه به اون نیست و به همین دلیل هم هست در جوامعی که هنوز اون سیو در مسیرش حرکت میکنن، برخی از حاکمان برای اینکه اقتدار خودشون رو بتونن بر جامعه مسلط بکنن، از طریق خشونت بار، از طریق اعدام، از طریق شکنجه و یا از طریق قطع کردن دست و پا و غیره، تلاششون بر این هست که در واقع اون نظم رو که میخوان یا اون نرمی رو که خواهانش هستن بر جامعه مستولی بکنن.
در ایران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است، بلکه از معدود کشورهای جهان است که این تنبیه پرخشونت را در کوچه و خیابان شهرهای کشور اجرا می کنند. خلیل بهرامیان، وکیل و حقوقدان ساکن تهران:
قانون مجازات ما قوانین اسلامیه. ما در مقوله مجازات اعدام در ملأ عام در حدود داریم، حد، از جمله مثلا حد محاربه و مفسد فی الارض. در ماده 195 این اعلام میکنه: مصلوب کردن مفسد و محارب. یعنی در مسئله قانون مجازات اسلامی مقوله مصلوب کردن اومده. یه مصلوب کردن مفسد و محارب در بند دوی مصلوب کردن خب به دار کشیدن و بعد میگه بیش از 3 روز بر صلیب نماند، ولی اگر در انتهای 3 روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.
به رغم وجود این قانون، احمد قابل، پژوهشگر دینی و کارشناس فقه شیعه ساکن مشهد، در این باره چنین میگوید.
ببینید، ما در اسلام جز برای موارد معدود اصلا حکم اعدام نداریم. در اون موارد هم تصریحی به این که حتما باید در ملأ عام صورت بگیره وجود نداره. نهایتش اگر هم در بعضی از موارد در قرآن مثل بحث محاربه و اینها در نظر گرفته، کیفیتش رو بیان نکرده که لزوماً باید این در ملأ عام باشه یا به صورت این که فقط خود مجری و مجریان امر و حاکمی که اون حکم رو کرده حضور داشته باشند. علل قاعده اینها بیشتر میشه جنبه های حکومتی. این صراحتاً ارتباطی به شریعت پیدا نمیکنه، بلکه برمیگرده به نظریات شخصی کسانی که دارن حکومت میکنن و قضاوت میکنن.
در سال 1386 خورشیدی، پس از آنکه فشارهای بین المللی رسانه‌ای علیه سنگسار و اعدام در ملأ عام علیه ایران بالا گرفت، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای داخلی و بدون تبدیل آن به قانون، صدور این گونه احکام را ممنوع اعلام کرد. بخشنامه‌ای که از سوی دادگاه‌ها اعتنای چندانی به آن نشد. چرا؟ خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
ببینید، آن چیزی که آقای آیت الله شاهرودی همیشه بخشنامه در مقابل قانون زاده می‌کرد، این عرضم حضورتون حالت اصطلاحاً گفتار درمانیه. استنباط من اینه که ایشون به عنوان متشرع نحوی عمل کنه که میخواد محل بزنه. آقا تو اگر می‌خوای این اعدام در ملأ عام نشه، لایحه تنظیم کن ببر بده تا مجلس تصویب کنه دیگه. این برنامه چیه؟ اگه میشه در مقابل عرضم بوجود قانون شما با بخشنامه و غیره و غیره دستور عملها صادق و جلوی حکم بگیرید. اینا همه حرفه، اینا یه مقدار استنباط من اینه در جهت آرام کردن جامعه یه نوعی که اینطوری ما اصلاحات خاص خودشو داریم که اگه من حرف بزنم آقا توهین به مقامات و توهین به علما و اینا، نه اینا چون چیز نیست. این خیلی راحت میتونه به جای این بخشنامه لایحه برای در مجلس بگذرون این اقتصاد قانونی در بیاد. نتیجتاً این بخشنامه ها به درد نمیخوره، بیشتر یه مقدار حالت تظاهر در جامعه رو ایجاد میکنه.
بسیاری از مدافعان این گونه احکام علتش را دستورات اسلام می دانند. استدلالی که احمد قابل، کارشناس امور دینی و فقهی ساکن مشهد، آن را رد می کند.
این را در دو ساحت باید اولا ما بررسی بکنیم. یکی این که این در متن خود شریعت هیچ امر الزامی بر این که به صورت علنی باشه نداریم. ما در خصوص مثلا فرض کنید که مجازات زناکار، اونجا داریم که ولی اشهد عذابه و ما طائفتون من المؤمنین. این باید در دیدگاه یک گروهی از مسلمان ها باشه، اونم نگفته باز در منظر عمومی، یعنی گروهی شاهد باشند که این افراد مثلا فرض کنید که دارن کیفر میشن. اون چون تصریح شده، خب اگر فقیهی این فتوا رو بده یا قانونی این رو ابراز کنه، به حساب شریعت میشه گذاشت. اما در بقیه موارد که شریعت ساکت هست، آقایون میان خودشون استنباط میکنند. بر فرض حتی اگر فتوایی کسی بده، استنباط میکنه که حالا که اونجا کیفرش رو گفتن علنی باشه، لابد مثلا در موارد دیگه هم اشکالی نداره. در صورتی که در فقه شیعه لااقل مبحث قیاس رو نداریم، یعنی نمیشه از این که یک حکمی در جای دیگری در کیفری دیگری مجوزی صادر شده برای امری، این دلیل بر جواز برای سایر موارد نمیشه، مگر این تصریح شده باشه یا واقعا کشف بشه که ملاک این دو کاملا یکسان.
خلیل بهرامیان، حقوقدان با تجربه‌ای که سالهاست بر پرونده‌های مختلف در دادگاه‌های ایران کار می‌کند، درباره تأثیر مجازات‌های خشنی چون سنگسار یا اعدام در برابر چشمان کودکان و نوجوانان در خیابان‌ها می‌گوید:
وقتی افراد رو میارید توی جامعه، اینا رو بر ملأ عام اعدام می‌کنید، اون حجب و حیای عمل خطا رو از مردم میگیری، جامعه متشنج درست معکوس عمل میکنه. یعنی برای آدمی که اصولا کشتن یک مرد دست بالش میلرزه یا گنجش، دیگه مقوله کشتن اعدام و انسان و غیر و غیره یه امر عادی میشه. این نه اینکه تنبه حاصل نمیشه، بلکه جامعه رو بیشتر به حالت خشن و رفتار نادرست و تهاجم قرار میده. اصولا مجازات های سنگین هیچ کار صورت نمیده و باید ببینید مسائل عمقی اجتماعی رو در نظر گرفت که این اعدامه ها، این ایجاد ترس و وحشت به نوعی که تمام میشه و باید دیدید که در پس این قضیه کی استفاده میبره. باید اونها رو جزشو کرد، یه تحلیل دقیق تاریخی، روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصادی کرد.
همین نکته را آزادی کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، از دید جامعه شناسی بیان میکند.
این مجازات ها به این چنینی و در ملای عام درسته که ایجاد وحشت میکنند، ولی در ضمن به خشونت هرچه بیشتر هم دامن میزنند. یعنی ثابت شده افرادی که این مجازات ها رو نگاه میکنند بعدن خشونت زیادی رو بر افراد دیگه میتونند به نوبه خودشون انجام بدن و به همین دلیل هم اصلا به لحاظ تربیتی هم به هیچ وجه این مسئله درست نیست. یعنی این خشونتی است که بیشتر به خشونت دامن میزنه تا اینکه بخواد اون جرم رو از سیته اجتماع پاک بکنه. علل به این ترتیب از بین نمیره و بیش از پیش هم به خشونت در جامعه میتونه دامن بزنه.
در دنیای امروز سال هاست که تنبیه خشن به روش های هزاران سال پیش منسوخ شدند، چرا که تأثیر آن تأثیری معکوس است، نه تنها از جرم نمی کاهد بلکه آن را ترویج هم می دهد. با این حال همچنان مجرمانی در خیابان های ایران بردارها می لرزند و کودکان ایرانی با چشم های ترسیده به این رعشه ها چشم می دوزند. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه را همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.
شنونده نمای دور نمای نزدیک بودید، کاری از مهرداد قاسم‌فر که به موضوع اعدام در ملأ عام در ایران پرداخته بود و الان نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته. همکارم شهران طبری در گفتگوی ویژه این هفته با لادن برومند، فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران بنیاد برومند صحبت کرده. با هم میشنویم.
در یک صبح آفتابی در دهکده نزدیک بلگراد، وقتی راتکو ملادیچ، ژنرال سابق سرب، برای پیاده روی از مخفیگاه خود بیرون آمد، بالاخره پس از 16 سال بنا به حکم جلب دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق دستگیر شد. او متهم است به آنکه در ماه ژوئیه 1995 در صدور دستور قتل عام قریب به 8000 مرد و پسر بچه مسلمان بوسنی شریک بوده است. پروفسور برندن سیمز، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج بریتانیا، می نویسد دولت محافظه‌کار جان میجر، نخست وزیر وقت بریتانیا، و مالکم ریفکین، وزیر امور خارجه‌اش، چشم خود را بر روی این جنایات بستند. بهانه آنها دکترین کم‌مایه و تنگ نظرانه رئالیسم یا واقعیت‌های موجود بود. استدلالشان آن بود که اگر بخواهند بر این جنایات انگشت گذارند، صلح بالکان به مخاطره خواهد افتاد. اما جهان امروز با دنیای دکترین‌های محافظه‌کار تغییری ماهوی کرده است. آگاهی شهروندان و تشکیل سازمان‌های مدنی حقوق بشر در سطح جهانی در تلاشی بی‌وقفه برای مبارزه با جنایات دولت‌ها علیه شهروندانشان هستند. بنیاد حقوق بشر برومند یکی از صدها سازمانی است که طی سه دهه گذشته در برملا کردن جنایات دولتی کوشیده است. لادن برومند، مدیر پژوهشی این بنیاد، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است. با او درباره دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت صحبت می‌کنیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم برومند، هفته پیش بر اساس حکم دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، رادکو ملادیچ جنرال سرب دستگیر شد. این دادگاه و دادگاه‌های مشابه در پهنه روابط بین‌الملل کار می‌کنند که عرصه خیلی روشن و مشخصی نیست. به همین خاطر خیلی از مردم فکر می‌کنند جنبه سیاسی اون به جنبه قانونی و عدالت‌خواهیش می‌چربه. شما کار این دادگاه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
قوانین بین الملل در زمینه جنایت علیه بشریت کاملا مشخص و روشن هستند. فقط موضوع اینه که تا چه حدی بازیگران عرصه بین المللی، یعنی قدرت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل، مایل هستند این قوانین در یک موردی به اجرا در بیاد و در یک مورد دیگر به اجرا در نیاد. در مورد یوگسلاوی سابق، شورای امنیت بعد از جنگ یوگسلاوی و شکست سربها تصمیم گرفت که یک دادگاه ویژه برای جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی که به کشتار مسلمانان بوسنی انجامید تشکیل بده و این فردی که دادگاهی میشه الان سالهاست که متهمه و قاعدتاً باید سربها اون رو تحویل جامعه بین الملل میدادن.
درسته که دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی یک دادگاه متفاوتی هستش، ولی باز هم گفته میشه که چرا دادگاه‌های مشابهی برای کسایی که جنایات مشابهی انجام میدن تشکیل نمیشه؟
خب این مربوط به توازن قوا در داخل شورای امنیت هست و وضعیت اینی که آیا کشورها مایلن یک کشوری رو به دلیل جنایت علیه بشریت دادگاهی کنند یا نه، و خب این خیلی پیچیده میشه. مثلا کشورهایی مثل چین و روسیه به طور کلی با این کار مخالفن، مگر اینکه یک حکومتی ساقط شده باشه مثل حکومت پلپوت در کامبوج که بعد از اون شورای امنیت یک دادگاه براش تشکیل داد، دادگاه ویژه. اما اگر که به طور کلی تحول قانون بین الملل و در این حال عمل کرده جامعه بین الملل رو ببینیم، میتونیم بگیم که مسیر اون به طور کلی مثبت هست. به این دلیل که چندین سال پیش وقتی در رواندا نسل‌کشی اتفاق افتاد، کشورهای مختلف به طور کلی در اون زمان واکنشی نشون ندادن و یکی از فجیع‌ترین نسل‌کشی‌ها در رواندا اتفاق افتاد. اما امروز به دلیل درس‌هایی که از اون تجربه آموخته شده، نهادهایی حتی در داخل وزارت خارجه آمریکا به وجود آوردند که این نهادها مثل دیدبان نسل کشی هستند و اگر یک اتفاق مشابهی شبیه این که در لیبی اتفاق افتاد، یعنی حکومت شروع کرد بخشی از مردم خودش رو با بمبارون دست به کشتار بزنه، بر این موقع به دلیل تجربه‌ای که از رواندا جامعه بین المللی داشت واکنش نشون داد و این صرفاً یه تصمیم سیاسی نبود، یک تصمیم بشر دوستان سیاسی بود و به همین دلیل شما تحول عملکرد جامعه بین الملل رو به تدریج میتونید در واکنش هایی که نسبت به بحران های مختلف نشون میدن ببینید و همچنین تأثیر افکار عمومی بین الملل. میبینیم که به تدریج جامعه بین الملل اهمیت حفظ حقوق بشر رو بهش پی میبره و به تدریج عملکردش به اون طرف سوق پیدا میکنه.
به سازمان ملل و نقش سازمان ملل اشاره کردید. خب خیلی از مشکلات از همونجا برمیخیزه ظاهرن، چون سازمان ملل در واقع سازمان ملل نیست. اگه بخوایم تعریف لغویش رو بگیریم، سازمان دول هستش. ملل در اونجا خیلی وقتا نقشی ندارن و خیلی از دولت‌ها می‌دونیم که نماینده ملتشون رو به اون ترتیب ندارن. این چه تأثیری می‌ذاره توی این تصمیم‌گیری‌ها؟
این کاملا مؤثره. این کاملا این تضادی که شما بهش اشاره کردی یک تضاد واقعیه که از روزی که سازمان ملل تأسیس شد این تضاد از درون ایجاد بحران کرده در سازمان ملل. اما در این حال با تحول سنت‌ها و رسوم بین المللی، سازمان‌های جوامع مدنی در بطن سازمان ملل حق بیان و ابراز عقیده پیدا کردن، منتها طبیعتا حق رأی پیدا نکردن و نفوذش کامل نیست و این تضادیه که با تحول به طور کلی روابط بین المللی به تدریج باید یا حل بشه یا بالمعال از بدن سازمان ملل شاید سازمانهای دیگری که دموکراتیک ترن به وجود بیان. من امیدم اینه که به تدریج سازمان ملل دموکراتیزه بشه، همونطوری که اون روزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تصویب رسوندن هیچ کدوم از دول اون رو جدی نمی گرفتن، ولی در عرض این 60 سال ما می‌بینیم که یک دامنه وسیع حقوق بین الملل از بطن این اعلامیه به وجود اومده و کم و بیش نفوذ تعیین کننده در سطح روابط دولتی و بین المللی و بین کشورها پیدا کرده. این موضوعات در ساختار روابط بین الملل زمان میبرند. و یک نکته دیگر هم باید بهش اشاره کرد، اینه که در روابط قدرتی که بین کشورها هست، هر کدوم حقوق بشر به عنوان دستاویزی برای حمله به رقبای خودشون استفاده میکنن. مثلا در دوران جنگ سرد شوروی و بلوک طرفدار شوروی به مسئله حقوق بشر در یونان یا آمریکای لاتین خیلی حساس بود، در مقابل کشورهای غربی به مسائل حقوق بشر در بلوک شرق چکسلواکی و کشورهای تحت نفوذ شوروی اشاره میکنن. هر کدوم از اینها در واقع یه هدف سیاسی داشتن و الزاماً حقوق بشر دغدغه اصلیشون نبود، ولی برایند این تعامل این شد که حقوق بشر هم در کشورهای تحت سیطره بلوک غرب پیشرفت کرد و منتهی شد به دموکراتیزه شدن آمریکای لاتین و هم منتهی شد به سقوط کمونیسم در جهان.
حالا در مورد دیگه، بنیاد عبدالرحمن برومند بررسی کشتار زندانی‌های سال 67 ایران رو به قاضی جفری رابرتسون حقوقدان سرشناس بریتانیا سپرده تا اون رو بررسی کنه و او این کشتار رو جزو جنایات علیه بشریت اعلان کرده. فکر می‌کنید روزی برسه که برای کسانی که در ایران جوان‌ها رو به جوخه اعدام می‌سپرند چنین احکامی صادر بشه؟
من امکان این رو خیلی می‌بینم. کشتار زندان‌ها در سال 67 از نظر قاضی رابرتسون نه تنها یک جنایت علیه بشریت هست، بلکه او حتی این نظریه رو پیشنهاد می‌کنه که می‌تونه به خصوص در مورد زندانیان چپگرا به یک نوع نسل کشی نیز تفسیر بشه. و اهمیت این قضیه اینه که بعضی از این قضات همین امروز هم در ایران مشغول صدور حکم اعدام هستند و اینها باید توجه داشته باشند که ممکنه که ایران چون نپیوسته به معاهده که دادگاه لاهه رو تأسیس کرده و دو اینه که 67 قبل از تشکیل این دادگاه ایجاد شده، فکر کنن که این جنایت هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نمیگیره، ولی این اشتباهه، چون دادگاه لاهه این توانایی رو داره که در مورد جنایاتی که قبل از تأسیس خودش شده نظریه بده و مسئولین اون جنایات رو اسم ببره و اون موقع در سطح بین الملل اگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیره که یک دادگاه ویژه برای جنایت علیه بشریت در ایران تشکیل بده، دیگه هیچ گونه مانعی جلوی تشکیل این دادگاه نخواهد. این آقایان واقعا باید حساب پس بدن. بعضی اونها با گستاخی تمام به زندانیان سابق سیاسی یادآوری میکنن قبل از اعدامشون، اینه که چطور ما شما رو در سال 67 نکشتیم. و یکی از زندانیان مجاهد که اخیراً اعدام شد این رو قاضی مقیسی به او گفته بود و اینها همه در پرونده پیگیری و پیگرد قضایی به ثبت رسیده و یک روزی برای دادخواهی از این اسناد استفاده خواهد شد.
اینطور که شرایط کنونی جهان نشون میده، همونطور که خودتون هم گفتید، با تشکیل NGO ها و فعالیت افراد در سطح بین المللی، در سطح فرامرزی، فضای جامعه جهانی نسبت به اعدام و کشتن مخالفان خیلی تغییر داره میکنه و به سرعت داره یک تحولاتی انجام میگیره. درسته؟
کاملا این حرف صحیحه و اینی که بالاخره در جزم فرهنگ بین المللی در گذشته این بود که مسائل مربوط به اوضاع داخلی کشورها به کسی مربوط نیست، این جزم به کلی از بین رفته و امروز هر شهروندی هر کجای دنیا هست یک نوع مسئولیت وجدانی و اخلاقی احساس میکنه نسبت به جنایت و نقض حقوق بشر در هر کجای دیگر دنیا. و این جهان شمولی و حس مشترک انسانیت یک ابعاد حقوقی و سیاسی پیدا کرده که هیچ دولتی و هیچ سنت کهنه روابط بین المللی نمیتونه جلوی اون رو بگیره.